ویدیو کنفرانس و با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. افزود با جمع‌آوری اطلاعات موجود در صنعت طلا و سیاست‌های این حوزه با همفکری بخش خصوصی طرح فوق تهیه خواهد شد. ایران تهران، رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. لطفاً در ادامه شنونده برنامه تراکنش باشید.
شماره 2 به واجه 2 شماره 3 به واجه 2 شماره 4 به واجه 4.
تراکنش. به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه تراکنش. تراکنش هر پنج شنبه از حوالی ساعت 15 تا 15:30 دقیقه از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. میتونید در طول هفته از رادیو اقتصاد برنامه تراکنش رو در فواصل بشنوید. تراکنش بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. سامانه پیام کوتاه برنامه تراکنش 30,36,37. در ابتدای پیامک‌های ارسالی خودتون کلمه تراکنش رو درج کنید. و همینطور سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره تلفن 162. و اما موضوعی که برای این برنامه تراکنش در نظر گرفته شده، لزوم افزایش نظارت همگانی برای کاهش تخلفات بانکی. و اما محورهای این برنامه تراکنش: لزوم پاسخگویی مقام ناظر، تعلل در انتشار صورت‌های مالی، گزارش تطبیقی و سایر گزارشات پولی و شفافیت تسهیلات کلان بانکی. امیدوارم همراه بمانید با برنامه تراکنش. دو میهمان گرامی از کارشناسان مطرح مسائل پولی و مالی در استودیوی برنامه تراکنش حضور دارند که خدمت هر دو عزیز عرض سلام، ادب و احترام دارم. جناب آقای محمد امین دژمان، کارشناس حوزه اقتصاد، درود بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. و همینطور جناب آقای محمد حسین عزیزیان، کارشناس مسائل پولی بانکی، درود بر شما، خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان سلام و عرض درود دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون. و گفتگو رو با آقای محمد امین دژمان شروع میکنیم.
بله، خواهش میکنم. موضوعی که الان مردم درگیرش هستن و در واقع هر کسی که میپرسی ازش، همه کارشناس شدن یه جورایی روی موضوع، انقدر که باهاش سر و کار داریم، موضوع تورم هست. که در واقع وقتی تورم یه حدی بالاتر میره، هم سفره مردم کوچیک و کوچیک‌تر میشه و هم سرمایه گذاری ها در واقع پیشبینی ناپذیر میشه و خصوصا این فشار توی اقشاری که حقوق بگیر به نوعی هستن خیلی بیشتر میشه و باعث میشه که دچار معضلات معیشتی بشن مردم. خب تورم دلایل متعددی داره، ولی مهمترین دلیلی که میشه بهش اشاره کرد بحث نقدینگی کشور. ما شاهد این هستیم که نقدینگی کشورمون به صورت میانگین سالیانه 20% داره رشد میکنه. بله، البته به صورت کلی رشد نقدینگی اتفاق بدی نیست، اما باید متناسب با رشد اقتصادی نقدینگی ما هم رشد بکنه.
وقتی اقتصادمون همخوان باشه.
کاملا، ما وقتی برای سومین سال متوالی رشد اقتصادی منفی داریم، نباید 20% حجم نقدینگیمون باشه که تو سه ماهه اول سال 99 2.6 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور شده. توی بحث نقدینگی و رشدش، عامل اصلی اگه بخوایم ریشه یابی بکنیم، بحث قدرت خلق پول بانک‌های خصوصیه. حالا خصوصی یا دولتی تفاوتی نمی‌کنه. به واسطه این نظارت کم اثری که بانک مرکزی بر بانک‌ها داره، به صورت لجام گسیخته میتونن بانک‌ها نقدینگی و خلق پول بکنن و بعضن شاهد این هستیم که این پول‌ها بر نمی‌گرده، نکول میشه کاملاً و انگار اتفاق خاصی نیفتاده، و یا استمهال میشه، دوباره انگار یک وام جدیدی داده میشه و اون رو هم بر نمیگردونه، دوباره وام جدیدی. یعنی اگه خلق پولی که بانک ها میکنن برگرده، اصطلاحاً در اصطلاح اقتصادی بهش میگن محو پول، صورت بگیره، این تأثیر روی نقدینگی کشور نداره. اما وقتی پول تولید میشه از طریق بانک و نکول میشه، باز نمیگرده، این نقدینگی کشور رو به صورت عجیبی بالا میبره. در راستای افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، موضوعی که خیلی اهمیت داره بحث شفافیت و نظارت همگانی بر بانک ها هست. خب ما تو در واقع موضوعات مختلف اجتماعی و اینها میبینیم هر جایی که شفافیت ایجاد شده، باعث شده که فسادها کم بشه و مشکلات کاهش پیدا بکنه. این دقیقا توی بحث بانکداری ما هم این موضوع مستثنا نیست و نظارت همگانی باعث میشه که فسادها در بدنه بانک ها کاهش پیدا کنه. یکی از این موضوعاتی که در واقع به نظارت مردمی برمیگرده، بحث صورتهای مالی بانک هاست که توی اون صورتهای مالی حجم سپرده ها، حجم تسهیلات، حجم بدهی اون بانک به سایر بانک ها و بانک مرکزی و حجم در واقع حجم تسهیلاتی که نکول شده و باز نگشته، همه اینها توی اون صورتهای مالی دیده میشه. اما متاسفانه علارغم در واقع ضمانت اجرایی قوی که قانونگذار گذاشته روی این موضوع، ولی بانک ها به راحتی تعلل میکنن بعضن و با یک تأخیرهای عجیب غریب خلاصه این رو تحویل میدن.
سوالات حضرت عالی رو از جناب آقای عزیزیان میشنویم.
بله، خواهش میکنم. من از آقای عزیزیان میخواستم بپرسم که درباره این صورتهای مالی بهمون یکم توضیح بدن، اینکه الان وضعیت بانک ها، بانک های بورسی، بانک های غیر بورسی، توی در واقع انتشار این صورت های مالی به چه صورتی هست؟
خیلی ممنون از توضیحی که دادین. درباره صورت های مالی خیلی مهمه که بدونیم، هم بحث اهمیتشون که شما اشاره کردین. من میخوام در تکمیل این داستان بگم که الان بانک های بورسی ما خیلی هاشون علارغم اون تکلیف قانونی که به واسطه بخشنامه بانک مرکزی بهشون شده، تأخیرهای قابل توجهی رو در انتشار صورتهای مالیشون دارن. بانک‌های غیر بورسی ما هم که حالا یه حالت بی‌نظمی خیلی جدی در این زمینه وجود داره و اون اطلاعات مالی که منتشر میشه، قالب مورد نظری که بانک مرکزی براشون تعیین کرده و حالا اون گزارش‌های تکمیلی که در کنارش باید باشه، به صورت مناسب منتشر نمیشه. من بخوام مثال بزنم از بانک‌های بورسیمون، در همین سال 97 طبق پژوهشی که ما داشتیم، فقط 3 تا بانک ما بیش از 7 ماه از مهلت قانونی انتشار تأخیر داشتن. من یه توضیحی بدم، صورت‌های مالی سالانه منتهی به اسفند ماه 4 ماه مهلت قانونی انتشار دارن و 7 ماه تأخیر از مهلت قانونی، یعنی مجموعاً چیزی بالغ بر 11 ماه ما تأخیر رو داریم. یعنی صورت مالی
معمولاً باید پایان تیر ماه اعلام بشه، اینا تقریباً اوایل اسفند ماه اعلام میکنه.
دقیقاً، این یعنی که ما صورت مالی سال قبل رو تقریباً یک سال بعدش متوجه میشیم. خب این یک سال تأخیر باعث میشه که حتی اگه ما اقدام و حرفی و مطالبه ای هم روی صورت مالی بخوایم انجام بدیم، روی عمل کرده این بانک بخوایم انجام بدیم، عملاً اتفاق مفیدی برای شبکه بانکی صورت نمیگیره.
راهکاری اندیشیده شده برای این ماجرا؟
توی بخشنامه فعلی بانک مرکزی برخوردهایی با هیئت مدیره و مدیر عامل در نظر گرفته شده که علارغم تخلف‌های آشکاری که مشاهده میشه ما برخوردی رو نمیبینیم در این زمینه. من بخوام یه مثال دیگه بزنم، فقط در یکی از بانک‌های خصوصی ما، این بانک سال 97 10 ماه، سال 96 1 سال و 2 ماه، سال 95 7 ماه، سال 94 7 ماه، یعنی یک رویه تأخیری که در سال‌های متوالی همینجوری داره تکرار میشه
و از اون یک سالی که گفتینم بیشتر میشه دیگه، وقتی یک سال و 2 ماه تأخیر داره یعنی دیگه نظارتی آنچنانی نمیشه بر روی عملکرد دورهش داشت.
این تکرار رویه نشون میده که نه برخوردی داره با اینها صورت میگیره و نه اراده‌ای در زمینه اصلاح این داستان وجود داره. جالبه یکی از بانک‌های متخلفی که الان پرونده‌هاش هم حالا کم و بیش داریم می‌شنویم که داره منتشر میشه، در سال 94 یک سال و 7 ماه در انتشار صورت‌های مالیش تأخیر داشته و در سال 95 این سال بعدیش یک سال و 1 ماه تأخیر داشته و خب این کاملا نشون میده که این حجم تخلفاتی که در سال‌های آتی داره منتشر میشه و ما در همون زمانی که تخلف صورت می‌گیره اصلا خبری و اطلاعی از وقوع جرم و وقوع تخلف برامون وجود نداره.
وجود نداره.
این یکی از بحثایی که تو این زمینه وجود داره. یه بحث دیگه بحث قالب انتشار این صورت‌های مالی که بعضن مثلا همین صورت‌های مالی 97 من اخیراً داشتم نگاه می‌کردم، یکی از بانک‌ها از صورت‌های مالی با گوشی عکس گرفته بود و این عکس‌ها رو در قالب PDF منتشر کرده، یعنی یک فرمتی که نه قابل جستجوه نه قابل تحلیل نه قابل، صرفاً میشه یک انسانی بشینه پشتش و اطلاعات رو بخونه و دستی مثلا در یک جایی وارد بکنه که حالا بخواد تحلیلی روش انجام بده. بدترین فرماتی که میشه برای انتشار اطلاعات در نظر بگیریم و مشاهدیم در این زمینه.
خب نظارت غیر حضوری هم انجام میشه آقای عزیزیان؟
توی بحث نظارت غیر حضوری ما سامانه های بانک مرکزی رو داریم که اطلاعات به صورت عمومی از این سامانه ها در اختیار مردم قرار نمیگیره، ولی بعد این رو هم مد نظر داشته باشیم که خود سامانه های بانک مرکزی اطلاعاتی که به دست میارن و بعضن به صورت محرمانه منتشر میکنن برای استفاده مراجع ذی‌صلاحی در جاهای مختلف و میگم باز هم بحث نظارت همگانی و نظارت عمومی در این زمینه اصلا دیده نشد.
نشده. بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه تراکنش. یک فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، باز خواهیم گشت و ادامه برنامه تراکنش رو با موضوع لزوم افزایش نظارت همگانی برای کاهش تخلفات بانکی پی خواهیم گرفت. بانک مرکزی با استفاده از اطلاعات دوره‌ای ارسالی توسط بانک‌ها میزان رعایت اصول اعلام شده توسط بانک‌ها رو بررسی می‌کنه. این امر می‌تونه در قالب نظارت غیر حضوری انجام بشه. همچنین بانک مرکزی به منظور بررسی میزان صحت و سقم اطلاعات ارسالی توسط بانک‌ها گروه‌های بازرسی رو مأمور ارزیابی اسناد و حساب‌های بانکی می‌کنه. با این وجود تخلفاتی رو شاهد هستیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمندی که شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه تراکنش رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه با موضوع لزوم افزایش نظارت همگانی برای کاهش تخلفات بانکی تقدیم حضورتون میشه و تا حوالی ساعت 15:30 با شما همراه خواهیم بود. دو میهمان ارجمند در استودیوی برنامه حضور دارن، جناب آقای محمد حسین عزیزیان کارشناس حوزه پولی و بانکی و همینطور جناب آقای محمد امین دژمان کارشناس حوزه اقتصاد. آقای دژمان با حضرت عالی ادامه گفتگو رو پی خواهیم کرد.
بله آقای عزیزیان به درستی اشاره کردن به موضوعی که توی انتشار صورت مالی بانک‌ها داریم، ولی صورت مالی هم تنها در واقع گزارشی نیست که بانک‌ها باید برای در واقع انتشار عمومی منتشر بکنن. گزارش‌های دیگه‌ای هم ما داریم، مثل گزارش‌های تطبیقی که باید مقام ناظر توی یک سال اخیر بررسی بکنه که اون بانک توی قوانینی که در شورای پول و اعتبار یا سایر بخش‌های بانک مرکزی تصویب شده بله چقدر اون رو اجرا کرده، ولی باز مشاهده میکنیم که این موضوع هم به نوعی محرمانه میمونه و دست مردم قرار نمیگیره. یا بحث شفافیت تسهیلات کلان رو داریم که بانک مرکزی در تاریخ 2 مرداد 93 این بخشنامه رو بله صادر کرده که همه بانک ها باید تسهیلات کلانشون رو در صورت‌های مالی اعلام بکنن، ولی این موضوع هم شاهد هستیم که کاملا مقفول مونده. در مورد این سایر در واقع صورت‌های مالی هم می‌خواستیم از آقای عزیزیان بپرسیم که طبق پژوهش‌هایی که انجام دادید، خصوصا بحث شفافیت تسهیلات کلان چقدر تو صورت‌های مالی رعایت میشه؟
بفرمایید آقای عزیز.
خیلی ممنون. من اول با گزارش تطبیق شروع بکنم. صورت‌های مالی اطلاعاتی هستند که برای عموم مردم قابل استفاده نیستن. بالاخره اعداد و ارقام مالی هستن که لازمه به تحلیل و لازمه به بررسی دارن. توی گزارش‌های تطبیق ما میایم اون حسابرس مستقلی که این صورت‌ها رو مورد ارزیابی قرار میده، دقیقاً ذکر می‌کنه که از چه قوانینی و چه مقرراتی این بانک اومده تخلف کرده و چه نسبت‌هایی رعایت نکرده. لذا به نوعی قابل فهم می‌کنه صورت‌های مالی برای عموم مردم. جالبه من براتون بگم از سال 93 اکثر بانک ها این قسمت گزارش تطبیقی رو منتشر نمی کنن و توی صورت‌های مالیشون اون حسابرس مستقل ذکر کرده که طبق دستور بانک مرکزی این قسمت طبق نامه جداگانه ای ارسال شده براش. مسئله خلل جدی رو در زمینه نظارت
به نوعی بانک مرکزی هم داره در واقع حمایت میکنه دیگه. میتونه بانک مرکزی هم ابزار فشاری رو قرار بده روی بانک ها که بگه شما منتشر بکنید.
و خب این خودش مسئله واقعا حاضر اهمیتی. دقیقاً. یه نکته دیگه ای که به درسته درباره بحث تسهیلات کلان اشاره کردم. ببینید تسهیلات کلان استفاده از قدرت خلق پول و این حق مردمه. نسبت به این اقدامات بانک در راستای استفاده از این همچین مجوزی اطلاعات و آگاهی داشته باشن، به خصوص در زمینه تسهیلات کلان. الان بعضی از بانک‌های ما علی رغم به بخشنامه بانک مرکزی تسهیلات کلان در صورت‌های مالیشون منتشر نمی‌کنن. چیزی که در کنار تسهیلات کلان مهمه شفافیت و آشکارسازی وسایلی که برای این تسهیلات گرفته شده و همچنین گزارش‌های اعتباری که در کنار تسهیلات وجود داره هست. من بدونم، یعنی مشخص باشه من در بانک در قضای مثلا این چند میلیارد تسهیلاتی که به یک شخصی داده چه سندی برای بازگشت این تسهیلات دریافت کرده، چه
در ازاش،
دقیقاً چه اعتباری اون فرد داشته که من حاضر شدم تسهیلات رو بهش اعطا بکنم. و ما در این زمینه علاقم اهمیت مسئله هیچ شفافیتی نداریم.
آقای عزیزیان یه سوالی رو بخوام از حضرت علی داشته باشم. اینطور که از صحبتتون برمیاد در حال افزایش میدونید و میبینید این تخلفات بانک، آیا روش نظارتی بانک مرکزی رو عامل گسترش این تخلفات میدونین یا نه مسائل دیگه منشعب از اون هست؟
ببینید قطعا روش نظارت بانک مرکزی در این زمینه
اشکالاتی رو داره.
دقیقا ما نمیتونیم بگیم که بدون ایراده. باید این رو حواسمون باشه که ما الان به نوعی یک بستری به وجود اومده که اگه نظارت خوبی بر این بستر اتفاق نیفته، جدا شدن بانک ها از اون ریل درستی که براشون تنظیم شده و حالا به بیراه رفتنشون اتفاق دور از ذهنی نیست، به نوعی ذات این داستانه.
خب یه شیوه نامه جدیدی رو فکر میکنیم و جهت برخورد با تخلفات حالا مؤسسات مالی اعتباری بانک ها و تدوین بشه، یعنی اون شیوه نامه که قبل‌تر نوشته شده و تصویب شده و ابلاغ شده، یا اون خللی داره که به قول معروف راه دررویی رو برای بانک ها گذاشته که همونجور که اشاره داشتین یک سال و یک ماه، یک سال و هفت ماه تخطی کردن از اعلام بیلان سالانه خودشون؟ یعنی میگین شیوه نامه جدیدی باید تدوین بشه؟
ببینید شیوه نامه جدید قطعا میتونه کمک بکنه، ولی در کنار شیوه نامه جدید اراده پیگیری روی همون شیوه نامه های قبلی هم به نظر من نکته مهمیه که باید بهش ببینیم. ما صرف اینکه یک شیوه نامه جدید بذاریم ولی اراده‌ای برای پیگیری این شیوه نامه وجود نداشته باشه، لزوما نمیتونه شرایط ما رو بهتر بکنه. یک بچه ماجرای اگه ما بتونیم قسمتی از این انتشار اطلاعات رو به صورت سیستمی بکنیم، یعنی برای مثال عرض می‌کنم با واسطه تسهیلات کلان رو اگه بانک مرکزی اطلاعات داره، از سمت به جای اینکه ما از سمت بانک ها انتظار افشای این اطلاعات رو داشته باشیم، از سمت بانک مرکزی انتظار افشای این اطلاعات رو داشته باشیم. یا بعضی از نسبت های مهمی که در بحث صورت های مالی بانک ها باید منتشر بکنن، بانک مرکزی از طریق سیستم ها و سامانه هایی که داره بعضی از این نسبت ها رو میتونه به دست بیاره. به صورت سیستمی این انتشار اطلاعات از سمت بذار اینجوری بگم واسطه انسانی رو در این داستان ما بتونیم حذف کنیم. انتشار اطلاعات خیلی روند بهتری میتونه به خودش بگیره و ما شرایط بهتری ان شاءالله شاهد بشیم.
این عدم تشخیص به موقع تخلفات و به دلیل نبود سامانه های نوین و یک پارچه بانکی هم موثر میدونین دلیلش اینم میتونه باشه؟
قطعا دخیل هست و این رو نمیشه ازش چشم پوشی کرد، ولی به عنوان اصلی ترین عامل من موثر نمیدونم. این خود همون اراده ای که از سمت ما حالا بانک مرکزی داشته باشیم در بحث نظارت، من این رو بحث اصلی و نقطه کلیدی در این داستان میدونم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی شما دو عزیز و آقای دژمان. سوال حضرت علی رو میشنویم از آقای عزیزیان.
بله، من فقط یه نکته در تایید فرمایشات آقای عزیزیان، واقعا بخشنامه‌های سنگینی رو داریم ما توی برخورد با در واقع این گونه تخلفات. مثلا توی همون تأخیر در ارسال صورت‌های مالی ما حتی برکناری مدیر عامل پیشبینی شده توی بخشنامه، ولی خب این اراده مقام ناظر رو میطلبه که این اراده رو انجام بده و از یه جورای امنیتی شدن موضوع نترسه. ما خیلی خوف داریم بعضن از این که اشاراتی بکنیم که مثلا بعضن
اسمی منتشر بشه،
و مثلا بگیم یک هم بانک ها اوضاعشون خوب نیست، خب همین باعث میشه که خب مردم یکم
ترس و وحشت ایجاد
بشه. باید بالاخره یکم با مردم توی این زمینه‌ها شفاف‌تر باشیم. توی بحث پاسخگویی مقام ناظر که یکی از محورهای در واقع این گفتگو هست، بله، این هم به نوعی خودش میتونه تو شفافیت کمک بکنه. ما خیلی جاها سخنگو داریم، مثلا تو سهام عدالت سخنگو گذاشتیم، توی ستاد مواظب قاچاق سخنگو گذاشتیم، ولی این که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها به چه صورتی هست، این که مثلا احکامی که توی هیئت انتظامی صادر میشه چه احکامی هست، حالا من عرض می‌کنم که حتما لزوم از سخنگو باید داشته باشه، ولی باید به نهادهای حداقل بالادستی، مجلس، دولت، اینها پاسخگو باشن. ولی خب این وضعیت رو متاسفانه شاهد نیستیم ما. باز توی همین پاسخگویی مقام ناظر هم از آقای عزیزیان خواستم بپرسم که توی این زمینه هم پژوهشی انجام دادید شما؟
خیلی به درستی اشاره کردیم. من بخوام یه نکته رو به این فرمایش شما اضافه بکنم. قدم بعدی که بعد از افشای اطلاعات و آشکار شدن جرایم قطعا نیازه اینه که ما از مقام ناظر مطالبه بکنیم که شما در قبال این جرایم و این تخلفاتی که داره اتفاق میفته شما چه کردین. ما اگه این مطالبه از مقام ناظر رو نداشته باشیم، ممکنه تغییر محسوسی یا علارغم افشای صحیح اتلاعات مشاهده نکنیم.
لذا این روند همون روند قبلی باقی خواهد ماند.
خواستم به اهمیت بحث پاسخگویی مقام ناظر در این داستان اشاره بکنم. حتما یکی از کارهای خوبی که در زمینه میشه انجام داد اینه که مقام ناظر ما بیاد به نمایندگان مردم، نمایندگانی که مردم برای خودشون انتخاب کردن در مجلس، پاسخگو باشه. مثلا بگه این بانک تخلف کرده، ما با توجه به این تخلف این اقدامات انتظامی و این اقدامات نظارتی رو تا حالا روش انجام دادیم و در ماه‌های آتی می‌خوایم با توجه به تغییر شرایط این اقدامات رو برای اون انجام بدیم. برنامه‌های آتیمون چیه؟ و نماینده‌ها از اون مطالبه بکنن. مثلا در دوره بعدی، در چند ماه بعدی که دوباره این مطالبه پاسخگویی اتفاق می‌افته،
یعنی شما قبلا گفتید چه اتفاقی ایجاد شده. سپاسگزارم از شما شنونده عزیزی که با برنامه تراکنش از شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. این برنامه با موضوع لزوم افزایش نظارت همگانی برای کاهش تخلفات بانکی تقدیم حضورتون میشه و دو مهمان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور دارن، جناب آقای محمد امین دژمان کارشناس حوزه اقتصاد و همینطور آقای محمد حسین عزیزیان کارشناس حوزه پولی و بانکی در استودیو حاضر هستن و پاسخگو و شفاف میکنند موضوع شاید ثقیل برنامه رو با عنوان لزوم افزایش نظارت همگانی برای کاهش تخلفات بانکی. و سه محور رو داشتیم که دو محور رو پاسخگو بودیم. از شفافیت تسهیلات کلان بانکی برای ما بگین آقای دژمان.
در واقع نظارت که بانک مرکزی و اون قوانین بخشنمایی که گذشته یک مقداری دست بانک ها رو باز گذاشته روی نحوه وثیقه گیری از در واقع درخواست کننده تسهیلات و خب این خودش میتونه بستری باشه برای بروز فساد، کما اینکه شاهد هستیم توی دادگاه‌های اخیری که برگزار میشه توی همین نحوه در واقع وثیقه گذاری و اینها ابهامات خیلی زیادی رو باهاش شاهد هستیم. و اینکه همونطور که عرض کردم اگه بخوایم خیلی کپسولی بحث امروز رو جمع‌بندی بکنیم، به نظر من عرض کردم که بحثی که خیلی مردم الان باهاش دست و پنجه نرم میکنن تورم هست. تورم به نقدینگی مرتبطه، نقدینگی به قدرت خلق پول در واقع بی‌ضابطه بانک ها برمیگرده و جلوگیری از خلق پول به نظارت و افزایش شفافیت باز میگرده که شفافیت تسهیلات کلان قطعا میتونه محور کاملا مهمی توی این قسمت باشه.
و کلام پایانی شما رو میشنم جناب آقای عزیزیان.
من باز میخوام تاکید بکنم به لزوم هم بحث شفافیت مالی و هم بحث مطالبه و پاسخگویی که در ادامه این شفافیت قراره نیازه که حاصل بشه. ما اگه اینها رو همزمان با هم و توأمان با هم داشته باشیم، انشاءالله هم میتونیم کاهش تخلفات رو مشاهده بکنیم و شرایط بهتری رو در متغیرهای اقتصادیمون ببینیم.
انشالله که اینطور خواهد بود. سپاسگزارم از هر دو عزیز، هر دو کارشناس محترمی که در استودیو برنامه تراکنش حضور داشتین و شما شنونده ارجمندی که در این ساعت از روز برنامه تراکنش از شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز و در این برنامه پیرامون لزوم افزایش نظارت همگانی برای کاهش تخلفات بانکی گفتیم. امیدوارم در حد بضاعت برنامه، مهلت برنامه و زمانی که در اختیار داشتیم موفق بود باشیم. تا برنامه تراکنشی دیگر، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
بازار ایرونی پر از صفا و مردونگی کاسبای ایرونی، پر از حرکت و پویایی، پر از غیرت، پر از برکت. تو تک تک حجره‌هاش که قدم می‌ذاری، غرور تمام وجودت رو فرا می‌گیره. با دیدن کالاهایی که توسط هنرمند و صنعتگر ایرونی تولید شده،
دست تو دست هم می‌ذاریم، دنیای تازه می‌سازیم. تو مسیر دین و میهن حاضریم که جون ببازیم، سختی ها را جا میذاریم، اگه کوه اگه سنگه، توی جاده های روشن هم سفر شدن قشنگه، هم سفر شدن قشنگه.
بازار ایرونی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 رادیو اقتصاد.
همواره زمستان نوید دهنده بهار است، آسمان پیش از طلوع تاریک ترین است و طوفان هر قدر سهمگین تر باشد، رنگین کمانش درخشنده تر خواهد بود. به همین خاطر میگویند بعد از هر سختی آسانی است. امیدوارم که در این روزهایی که داریم با کرونا این میهمان ناخوانده دست و پنجه نرم میکنیم، بتونیم به زودی زود در این مبارزه پیروز بشیم و این پیروزی رو جشن بگیریم و هر چه زودتر این سختی رو پشت سر بگذاریم و آسانی بعد از این سختی رو با همدیگه شادمانه جشن بگیریم و لذتش رو ببریم. مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید. با حفظ نکات بهداشتی به ویژه زدن ماسک میتونیم از انتقال ویروس کرونا جلوگیری بکنیم و این زنجیره رو انشالله که قطع بکنیم. با ما همراه باشید. اینجا رادیو اقتصاد، شنونده مهاجرت معکوس خواهیم بود.
اینجا قرار از مهاجرت بگیم.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت
دیدم. اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشم، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر زیر چتر خودم گرفتم، مشغول به کارم.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا،
بیکار توی این روستا نداریم. خانگی و
اشتغالزایی خوبی که در این روستا بوده از شهر به حد میشن این استانهای دیگر هم ما مهاجر داشتیم.
مهاجرت معکوس. خب رسیدیم به یک پنجشنبه دیگه و یک مستند گزارشی دیگه.